ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. جمهوری آذربایجان میگوید تلاش ایران برای جلوگیری از محکومیت جهانی حمله به سفارت ناموفق مانده است. و جمهوری آذربایجان میافزاید از تمام بسترهای بین المللی برای محکومیت حمله به سفارتش در تهران استفاده میکند. فرانسه تحریم های وضع شده از سوی جمهوری اسلامی را بی اهمیت شمرد. شب بخیر و سلام شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما را بشنوید. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرد که کوشش جمهوری اسلامی برای ممانعت از درخواست باکو از نهادهای بین المللی برای محکومیت حمله تروریستی به سفارت این کشور در تهران ناموفق بوده است. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، این کشور روز 27 ژانویه اسنادی را با درخواست محکومیت حمله تروریستی به سفارت این کشور در تهران، همچنین افشا و مجازات سازمان دهندگان آن به برخی نهادهای بین المللی تسلیم کرده است. عزیزان، یادآوری میکنم که 27 ژانویه دقیقاً میشه حدوداً 5 یا 6 روز پیش، ایران برای بارگیری در میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد همچنین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا تلاش کرده، اما از میان 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد تنها هند و سوریه به درخواست ایران پاسخ مثبت دادند. و در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ایران متهم شده که از افشاگری گسترده و بین المللی حمله به سفارت در سازمانهای بین المللی جلوگیری می کند و در رابطه با حمله به سفارتش به تهران آن را تروریستی خوانده و در ادامه هم آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده خبر داده و از بازداشت 32 نفر نیز گفته است. البته جمهوری اسلامی با رد اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان حمله به سفارت این کشور در تهران را به دلایل خانوادگی مربوط دانسته است. بیشتر بشنویم از دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار ساکن باکو، در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش.
طبق گزارشی که وزارت کشور جمهوری آذربایجان امروز منتشر کرده، یعنی روز چهارشنبه، 39 نفر که از آزادی‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان سوء استفاده کرده، با سمبول‌ها، پرچم‌های سیاه و مخصوص به ایران و شعارهایی به زبان فارسی و پوشوندن حجابی که در ایران مرسوم هست، حجاب سیاه چادر، به بچه‌های کوچک و دادن پرچم‌های اسلامی سیاه به دست اونها، در شبکه‌های اجتماعی یا در مراسمی که در مراسم‌های مذهبی که در آذربایجان برگزار میشه، در واقع سعی در ایجاد نفاق در میان مذاهب اسلامی در کشور داشتن و همچنین به نیروهای امنیتی ایران اطلاعاتی رو در مورد مجامع مذهبی آذربایجان ارسال کردن، اینها رو بازداشت کردن. عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از افراد بازداشت شده منتشر شده، همچنین در خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان نشون میده که اینها با سمبل‌های مخصوص دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مثل استفاده از چفیه، مثل پرچم‌های سیاه یا حسین، مثل شعارهایی در رابطه با ایجاد حکومت اسلامی و همچنین عکس‌هایی از قاسم سلیمانی، اینا منتشر کردن از خودشون در شبکه‌های اجتماعی.
آقای خاتین‌اوغلو، در شرایط فعلی بعد از ماجرای سفارت آذربایجان در تهران، ما شاهد چه جوی علیه کشور جمهوری اسلامی هستیم در کشور آذربایجان؟ چه فضایی علیه جمهوری اسلامی وجود داره و در سالهای گذشته جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده که در بین مردم آذربایجان نفوذ کنه و حامیانی برای خودش داشته باشه؟
خب اگه صحبت از مردم ایران هست که نخیر مردم آذربایجان هم به خاطر اینکه ترک ها در ایران زندگی میکنن و همچنین ما قرن‌ها تاریخ مشترک داشتیم، اینا من هیچ نفرتی در میان مردم نسبت به مردم ایران ندیدم. منتها جوی که در میان مردم آذربایجان نسبت به خود جمهوری اسلامی ایجاد شده، نه تنها همین الان، از سالها پیش بسیار منفی است. مثلا همین جنگ قره‌باغ کوهستانی که ما داشتیم، وقتی شهیدی می اومد، دسته های نامعلومی از لباس سیاه ها با پرچم های اسلامی با سمبول های ایرانی می رفتن قاطی مراسم تشییع می شدن با شعارهای بسیار تند و مخصوص دستگاه اطلاعاتی ایران. بعد از ماجرای حمله به سفارت هم وضعیت در میان مردم آذربایجان، دیدگاهشون نسبت به جمهوری اسلامی نه مردم ایران، بسیار منفی تر شده.
با توجه به نکاتی که به اون اشاره کردید، آیا ما میتونیم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که روابط دو کشور به سمت عادی سازی پیش بره و یا در شرایطی که پیش اومده عادی سازی روابط بین تهران و باکو امری بعید به نظر میرسه؟
جو به حدی تنش آلود هست و به حدی مقامات ایران اطلاعات ضد و نقیض در مورد این حمله انجام میدن و به حدی بازداشت گروه های مرتبط با وزارت اطلاعات ایران در آذربایجان بیشتر شده و اتفاقا همه کسانی که بازداشت شدن عکس ها و فیلم های از اونها منتشر شده که در سوریه برای ایران جنگ میکردن، یعنی اسنادی که منتشر شده خب صحت داره و ایران هم این رو رد نکرده. به هر حال جمع به صورتی هست که الان در کوتاه مدت فکر نکنم که روابط دو کشور به سمت نرمال سازی بره، اما در آینده خب این بستگی به ایران خواهد داشت تا چه میزان احترام بذاره به کشورهای همسایه. ما فقط آذربایجان رو نداریم، ما در عراق و کشورهای دیگه میبینیم که ایران تا چه حد برای اعمال نفوذ، تشکیل گروه های شبه نظامی و غیره تلاش میکنه و این اصلا قابل قبول نیست.
از دالقا خاتین اغلو، روزنامه نگار ساکن باکو، میشنیدیم که در گفتگو بود با پروانه وحید منش. و اما معاون وزیر امور خارجه فرانسه در امور اروپا میگوید تحریم‌های اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی علیه مقامات و نهادهای اروپایی بدیهی است که با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران قابل مقایسه نیستند. او روز چهارشنبه به سناتورهای فرانسوی گفت تحریم‌های اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی بخشی از همان نابینایی حکومت تهران است. او افزود رژیم ایران خود را در انکار در لفاظی‌های تئوری توطئه محبوس می‌کند و سیاست رسوای گروگانگیری دولتی را پیش می‌برد. اشاره که این مقام وزارت امور خارجه فرانسه به بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران با اتهام های امنیتی و سیاسی است. وزارت امور خارجه ایران هفته یک گذشته 34 فرد و نهاد اتحادیه اروپا و بریتانیا از جمله چند شهروند فرانسوی شامل سردبیر نشریه شارلی ابدو و شهردار پاریس را تحریم کرد. و اما جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، روز چهارشنبه در 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا که در شهر منامه در بحرین برگزار شد، به جای استفاده از نام صحیح و مستند خلیج فارس، بار دیگر آن را خلیج عربی نامید، آنچه که کوچکترین واکنشی را از سوی مهدی تاج برنیانگیخت. در این کنگره انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا هم برگزار شد که در آن بن سلمان رئیس و مهدی تاج در سمت نایب رئیس ابقا شد. پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال طی کمتر از یک ماه 3 بار از عبارت خلیج عربی استفاده کرد و با کمترین میزان واکنش از سوی فدراسیون فوتبال ایران همراه بود. یه بیانیه داده بودن اولین بار که ما حتما واکنش نشون خواهیم داد، حتی اسم فیفا رو اون بیانیه‌شون هم نیاورده بودن. موضوع اینجاست که ما باید با واقعیت طرف باشیم. آقای مهدی تاج تمامی لحظه به لحظه حضورش و وجودش در فدراسیون فوتبال ایران آمیخته با نقض قوانین و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال. ایشون بر اساس فایل‌های منتشر شده از هک خبرگزاری فارس توسط گروه بلک ریوارد مشخص شده که ایشون از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شدن به عنوان رئیس فدراسیون. گفته بودن توی اون مدارکی که افشا شده که اگر به ریاست فدراسیون برسن، دقیقاً اشاره شده که منویات رهبر جمهوری اسلامی رو اجرا خواهند کرد در فوتبال ایران. ورود تماشاگران زن به ورزشگاه رو ممنوع کردن. در اوج اعتراضات سراسری یک هفته رو به نام هفته نیروی انتظامی که سرکوبگر در حقیقت کشور بود نامگذاری کردن. همه اینها رو که کنار هم قرار میدیم، میبینیم ایشون اصلا نمیتونه مقابل آقای جیانی اینفانتینو کوچکترین واکنشی نشون بده، به خاطر اینکه بلافاصله ممکنه که اصلا همین آقای اینفانتینو حکم به تعلیق خود آقای تاج یا تعلیق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بده.
آقای یونسیپور، حالا که مهدی تاج به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده، شاید وظیفش میباید سنگین‌تر و واکنشش باید شدیدتر باشه، چرا که پیشتر در واکنش به اقدام قبلی اینفانتینو گفته بود که هر کسی مواضع خودش رو داره، مواضعی که بر علیه مصلحت ملی ایران باشه چگونه میشه تحمل بشه؟
دقیقاً این عبارتی که از آقای مهدی تاج شما نقل کردین هویت و ماهیت مدیریتی ایشون رو مشخص می‌کنه، که گفتن هر کسی مواضع خودش رو داره، فقط کسی باعث نشه که جایگاه من در فدراسیون فوتبال ایران، در کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی در کمیته سابقات فیفا به خطر بیفته. به یاد داشته باشیم که آقای مهدی تاج که مجدداً امروز به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شدن و البته قبلاً هم نایب رئیس کنفدراسیون طی سالهای اخیر بودند، عضو کمیته مسابقات فیفا هم هستند. یعنی تمامی اظهار نظرهای آقای جیانی اینفانتینو مبنی بر اینکه این مسابقات برگزار شده در عراق رو جام خلیج عربی نامیده و وبسایت فیفا، صفحات اجتماعی فیفا از این نام جعلی استفاده کرده برای مسابقات جام خلیج فارس، زیر نظر خود آقای مهدی تاج بوده. ایشون فقط اینکه صندلی ریاست خودشون رو در فدراسیون فوتبال به عنوان نماینده سپاه پاسداران در فوتبال داشته باشن و همینطور نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی در کنفدراسیون فوتبال آسیا باشن براشون کفایت میکنه.
آقای یونسیپور، قبل از حضور مهدی تاج آیا فیفا واکنشی از این دست انجام داده بود؟ سابقه ای از اون وجود داره؟
پیش از این ما شاهد این بودیم که مثلا رؤسای فدراسیون های فوتبال در آسیا یا حتی مثلا مدیران باشگاهی در آسیا یا اروپا اظهار نظر کرده بودن، نام جعلی خلیج عربی رو به کار برده بودن برای خلیج فارس، اما هرگز در مورد فیفا سابقه نداشته، هرگز فیفا در صفحات اجتماعی خودش از چنین نامی استفاده نکرده بوده و هرگز ما در موقعیتی قرار نداشتیم که رئیس فدراسیون فوتبال کشور بنشینه در جلسه ای و برای سومین بار از این عبارت استفاده بشه و ایشون سکوت بکنه. حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که سالن رو ترک بکنه، حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که پاشه اونجا اظهار نظری بکنه، یا حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که بلافاصله بیانیه‌ای بین‌المللی به یک زبان بین‌المللی منتشر بکنه. هیچ کدوم از این کارا نکرده و بازم عرض میکنم دلیلش فقط اینه، آقای مهدی تاج همین الان به صورت غیرقانونی رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی است و فیفا هر لحظه میتونه ایشونو برکنار بکنه.
و از پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش میشنیدیم. و اما در حالی که کارزار درخواست از اتحادیه اروپا برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد، جمعی از فعالان مدنی و رسانه‌ای اصلاح طلب ساکن داخل و خارج از کشور از این نهاد نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی حمایت کردند. این فعالان رسانه‌ای و سیاسی اصلاح طلب با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قرار دادن نام سپاه توسط پارلمان اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی به رغم همه انتقاداتی که به برخی از عملکردهای سپاه داریم محکوم است. عباس عبدی، لطف‌الله میثمی، حمیدرضا جلایی پور، نعمت احمدی، حمزه قالبی، پیمان عارف، ملیحه محمدی محمد برقی و زهرا نژاد بهرام از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. نمایندگان پارلمان اروپا دو هفته پیش در قطعنامه بر ضرورت قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند. عزیزان خاموش نمانید. 00420122112213 در اختیار شماست. هر آنچه که می‌خواهید با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.